أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در اشکالاتی بود که نسبت به آیه 24 سوره نساء مطرح شده بود. گفتیم دسته دوم اشکالات پیرامون نسخ آیه مت است و معلوم شد چندین آیه ای که ادعا شده ناسخ آیه مت می باشند، اینها نمی توانند به عنوان ناسخ محسوب بشن. روایاتی هم به عنوان نسخ آیه مت ذکر شد که مضمون اونها نهی پیامبر از مت بود. این روایات رو هم دیروز ذکر کردیم، اما به نظر می رسد این روایات هم نمی تواند به عنوان ناسخ آیه متعه محسوب بشود. چندین اشکال اینجا وجود داره که ما حالا به اجمال به این اشکالات می پردازیم. اشکال اول درباره امکان نسخ قرآن به روایاتی از پیامبر و سنت نبوی است. این مسئله خودش محل بحث است که آیا اساساً میتوان قرآن را به سنت نسخ کرد یا خیر. حداقل برخی از عالمان اهل سنت و دو تن از ائمه چهارگانه اهل سنت قائل به عدم امکان نسخ قرآن به سنت و روایات پیامبر. مثلا شافعی تصریح می کند به این موضوع و می نویسد و ابان الله لهم انه انما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب و ان السنت لا ناسختن للكتاب و انما هی تبع للكتاب. این در یک رساله ای این مطلب رو نوشته. احمد ابن حنبل هم نظیر این رو به صراحت بیان کرده و میگوید لا ينسخ القرآن الا بالقرآن. خب اینها دو تن از امامان چهارگانه اهل سنت هم که تصریح کرده اند به عدم امکان نسخ به قرآن. به جز این دو نفر برخی از عالمان مشهور اهل سنت هم این را نفی کردند و گفتند اساساً امکان نداره قرآن با غیر قرآن نسخ بشه. بنابراین خود این مسئله که سنت یا روایات نبوی بتواند ناسخ آیه ای از آیات قرآن باشه این محل بحث و اختلافه. اشکال دوم این است که حالا برفرض ما بپذیریم امکان نسخ قرآن به سنت و روایات را، مشکل این است که روایات مذکور گرفتار تناقض و عدم هماهنگی و اضطراب و ناسازگاری هستن. ما دیروز 7 روایت اینجا خوندیم. خب ببینید این 7 روایت همگی در موضعی که پیامبر متعه را تحریم کرده اختلاف داره، هر یک اشاره به یه موضعی داره. حالا تازه اینها به اصطلاح معروفترین مواضع بود و الا مواضعی که نقل شده که در اون مواضع پیامبر تحریم کرده متعه را بیش از ایناست، بیش از 7 مورده. حالا اینها تازه معروفتره. خب چطور ممکنه روایاتی که این چنین گرفتار اضطراب و چه بسا تعارض و تناقض است بتواند آیه ای از آیات قرآن رو نسخ بکنه؟ بالاخره اگر ما اصل امکان را هم بپذیریم و بگیم میشه قرآن رو با سنت نسخ کرد، خب این مربوط به روایاتی است که حالا اگر به حد تواترم نرسیده مستفیض باشه و این چنین مورد اختلاف واقع نشده باشه، در حالی که ملاحظه فرمودید خود این روایات از سوی علما و محدثین اهل سنت چه بسا مورد اشکال قرار گرفتن، یعنی اشکالات سندی به این روایات کردن، اشکالات دلالی کردن، بعضی از اونها صریحاً برخی از این روایات رو نفی کردن و تکذیب کردن. لذا با وجود این آشفتگی و ناسازگاری در بین روایاتی که مورد استناد قرار گرفته، چطور ممکنه ما بگیم اینها میتونن ناسخ قرآن باشند؟ خود همین آشفتگی و اضطراب از دید برخی یه شاهدی است بر جهل، که چون بعضی معتقدند اینها مجهولند. عنایت فرمودی این مسئله البته ممکنه این گونه توجیه بشه که علت این که میبینید در مواضع مختلف پیامبر نهی از تحریم متعه کرده برای این است که این چند بار اتفاق افتاده، نه این که یک بار بوده و اختلاف در این است که اون یک بار تحریم در کدام موضع اتفاق افتاده. چون به حسب برخی نوشته ها و گزارشات از منابع اهل سنت، پیامبر چند بار این کار رو کرده و این به حدی است که بعضی از اینها تصریح کردند به این که این از عجایب و غرایبه و ما چیزی و موردی جز مطعه نداریم که حلال شده باشه حرام شده باشه، حلال شده باشه حرام شده باشه. شافعی یه عبارتی داره که می نویسد لا اعلم شیئا فی الاسلام حرم ثم ابیح ثم حرم الا المطعه. میگه من چیزی رو در اسلام نمیشناسم که حرام شده باشه، بعد مباح شده باشه، دوباره حرام شده باشه. اعانت الطالبین جلد 4 صفحه 145. در صحیح مسلم یه بابی است با این عنوان، باب و نکاح المتعه و بیان و انهو ابیه ثم نسخه و استقر تحریمه ابیه ثم نسخه ثم ابیه ثم نسخه و استقر تحریمه الى یوم القیامه. اصلا عنوان باب این است که این متعه یه بار مباح شد، دوباره نسخ شد، دوباره مباح شد، دوباره نسخ شد و اونگاه تحریمش الى یوم القیامه استقرار پیدا کرد. این عنوان یه باب. خب پس لقائل ان یقول که اگر این اضطراب و تفاوت در روایات مشاهده می شود، این به این جهته که مکرر از سوی پیامبر بنا به مصلحت هایی که بوده این امر مباح شده و بعد دوباره تحریم شده و نسخ شده، دوباره مثلا مصلحت ایجاب کرده مباح شده، دوباره مثلا تحریم شده و نسخ شده. خب این یه ادعاییست که ممکنه کسی به عنوان توجیه و در پاسخ به اون اشکالی که ما مطرح کردیم ذکر بکنه، ولی مسئله و مشکل این روایات فراتر از این امره. یعنی یه وقتی که ما از روایات به دست می آوریم که پیامبر در مواضع متعدد و مکررن این کار رو کرده، خب اگر این بود حالا لهو وجهون، که البته خود اینم باز اشکالات دیگری داره، اما در برخی از این روایات یا برخی تعابیر که دیروز خوندیم تصریح شده بود که مثلا متعه در فلان موضع به مدت 3 روز مباح شد، در حالی که نه قبلش و نه بعدش هیچگاه مباح نبود. یعنی تنها یک بار این اتفاق افتاد. این مفاد برخی از روایات و تعابیری است که در این باره بیان شده. لذا این آشفتگی و اضطراب و تناقض و تعارض بین روایات خودش یه مانع جدی است که ما این روایات رو به عنوان ناسخ آیه متعه محسوب بکنیم. اینم اشکال عرض حضور شما دوم. اشکال سوم این است که حالا سلمنا که این دو مشکل کنار گذاشته بشه و نادیده گرفته بشه، یعنی ما بگیم امکان نسخ کتاب به سنت هست و همچنین بگیم این اضطراب ها هم وجود نداره و این تعارض و تناقض رو نادیده بگیریم، این مشکل مهمی اینجا وجود داره که البته بسیاری از عالمان اهل سنت هم به یکایک این روایات که پرداختن به اون اشاره کردن و اونم ضعف سندی بسیاری از این روایاته. این روایات بالاخره اولا گرفتار ضعف سنده و ثانیا معارض هم داره، یعنی یه روایاتی است که چه بسا سندن از دید خود اونها صحیح بوده و از اونها استفاده می شود که در غیر این مواضع هم متعه حلال و جایز بوده و حتی بعد از پیامبر هم استمرار پیدا کرده. چون مفاد این روایات خب یعنی در حقیقت بازی میشه اشکال دیگه، یعنی اشکال سوم میشه ضعف سندی این روایات، اشکال چهارم وجود معارض در برابر این روایات که اونها هم از نظر سندی اگر به اصطلاح قوی تر نباشن قطعا ضعیف تر از اینها نیستن. بر اساس روایات معارض ما میبینیم به هر حال اولا در غیر این مواضع جریان متعه وجود داشته و حتی بعد از پیامبر هم استمرار پیدا کرده.
معارض چجوری معارضه میکنه؟ مثلا تو بعضیش سال هفتم و هشتم پیامبر نهی کرده، خب این معارضه داره قبل از اون مثلا انجام شده، این معارضه نمی کنه چون توش از این حلال بوده بعدش نهی شده. بعد از پیامبرم خب روایت نیست که بخواد معارضه کنه، از دید اونم قطعا قول صحابی نمیتونه با روایت معارضه کنه، این در حد حدیث پیامبر که نمیدونن.
نه روایت که اصحاب پیامبر مثلا گفتن ما با پیامبر این کار را انجام میدادیم،
شاید پیش از اون نه.
نه حالا اجازه بدید، ما اینو مثلا ابن عباس حالا میگه ما با پیامبر این کار را انجام میدادیم و در مقابل مثلا مقداری آرد و خرما مطعه می کردیم و این کار ادامه داشت تا زمانی که مثلا فلانی اون رو منع کرد. دقت می کنی؟ ما از روایاتی شبیه این داریم که اینا می تونه معارض اون محسوب بشه. اشکال پنجم، اشکال پنجم عمل خود صحابه و تابعین، یعنی صحابه و تابعین برخلاف این آیه عمل کردن و سخن گفتن، یعنی نظر اونها و فتوای اونها به زمینه عمل اونها خودش این ادعا رو تضعیف میکنه. از اشخاص متعددی هم قولن و هم عملن در این رابطه نقل شده یا گفته شده که اینها این کار رو که میگفتن ما این کار رو میکردیم، ما این کار رو انجام میدادیم تا مثلا زمان فلان که او این را نهی کرد. یا اون جمله معروف امیرالمؤمنین که اگر نهی نکرده بود از متعه کسی زنا نمیکرد مگر اینکه اهل شقاوت باشه، شقی باشه. اینا عرض به حضور شما خود عمل صحابه در مقابل این ادعا، اگر بخواد نادیده گرفته بشه، این معناش چیه؟ معناش اینه که صحابه با این که میدانستند آیه متعه نسخ شده و از سوی پیامبر تحریم شده، این کار رو میکردن و این لازمش این است که اینها نعوذ بالله اهل زنا یا حرام بودن و حتی به نهی پیامبر هم توجه نکردن و این امری است که طبق نظریه عدالت صحابه که خود اینها قائلند اصلا قابل پذیرش نیست. همون مطلبی که از فخر رازی نقل کردیم که بالاخره اگر بخواهد مثلا این آیه نسخ شده باشه، البته اون درباره قرآن گفته، ولی نظیر اون رو همینجا میتونیم بگیم که اگر آیه متعه نسخ شده بود به سنبه قول پیامبر، پس اون دسته از صحابی و تابعین که مرتکب این کار شدند باید همه اینها رو ما از عدالت خارج بدانیم، در حالی که خود اینها ملتزم به عدالت صحابه هستند و میگن همه صحابه عادلند و این چیزیست که با مبنای خود اینها سازگار نیست. به ویژه اون جمله امیرالمؤمنین که فرموده بود در این رابطه، پس باید بگیم
خود اونام اینو نقل کردن.
نمونه شو من گفتم، اگر امیرالمؤمنین این جمله رو گفته پس یعنی مخالفت کرده با نهی پیامبر و این چیزیست که نمیشه بهش ملتزم شد. اشکال ششم این است که این ادعا با سخن معروف خلیفه دوم در این رابطه سازگار نیست. این جمله از خلیفه دوم مشهوره که متعتان علی عهد رسول الله و انا انها انهما و اعاقب علیهما، که در کتابهای حدیثی و سیر نقل شده که دو متعه در عهد رسول خدا و در زمان رسول خدا بود که من از اونها نهی میکنم و اگر کسی مرتکب این کار بشود او را مجازات میکنم. و این جمله معروف و مشهوره و گفته شد. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن اینه که خود پیامبر این رو تحریم نکرده بود، چون اگر پیامبر تحریم کرده بود نباید میگفت من از اون نهی میکنم و مجازات میکنم، بلکه میگه، بلکه باید اینجور میگفت، میگفت مثلا پیامبر نهی کرد و ما را منع کرد. این خودش حاکی از این است که خلیفه دوم معتقد نبود که نکاح متعه نسخ شده. ما این اشکال رو در مورد نسخ آیه متعه به قرآن هم گفتیم، اینجا هم میگیم. خود این جمله گواه بر این است که به نظر خلیفه دوم آیه متعه نسخ نشده بود، لا بالقرآن ولا بالسنه، چون اگر نسخ شده بود نباید با این تعبیر بیان میکرد که این دو متعه حلال بوده و من الان حرام میکنم. مدعی میگه پیامبر اونها رو اون رو حرام کرد، اما لازمه این سخن اینه که بعد از پیامبر هم تا زمان او حلال بوده، یعنی حتی در زمان خلیفه اول هم حرام نبوده. پس اینا با هم عرض به حضور شما سازگاری نداره. این هم اشکال ششم. بله، اشکال یعنی مجموعاً دیگه، حالا همین فکر میکنم شش اشکال برای اینکه ما بگیم سنت به آیه مطعه به وسیله سنت نسخ نشده. این هم
بعضی از روایتی که دیروز فرمودید اینا اصلا دلالت بر نسخ نداشت. نه یه مثلا پیغمبر میگه بعد مثلا حج کجا بودن نه کردن، یعنی گفت الان این کارو نکنید. بله، دلالت بر حرمت و نسخ آیه نداره. نسخایی با لسان دیگه یا مثلا تو بعضیش تعابیر این بود که نبود نه کرد از گوشت اولاق و مته. خب گوشت اولاق مکروه، یعنی لسان کراهت.
ببینید این اشعال درسته، من اشکالاتی که
یک روایتش فقط چی بود که الهی اومد میامان.
بله ببینید، من دیروزم گفتم امروزم اشاره کردم اول بحث، این اشکالاتی که ما اینجا مطرح کردیم اشکالات عمومی و مشترک الورود به این مجموع این روایات، و الا تک تک این روایات یک سری مشکلات دیگری داره که ما بخوایم اگر یکایک اونها رو بررسی کنیم زمان به درازا میکشه. آره، میخوام عرض کنم این اشکالات مشترک الوروده، و الا در مورد هر یکی از این روایات مستقلن جای این بحث و گفتگو داره، هم سندن هم دلالتن. بله، بعضی از اینا اصلا دلالت بر این مسئله ندارن. این اشکالات دیگه تقریبا قدر متیقن از اشکالات و وارد بر همه این مواردی است که عرض کردم. و حالا این که عرض به حضور شما در مورد یکایک اینها بخوایم باز این بحث رو مطرح بکنیم، این هم ممکنه و میشه. حالا ببینید علاوه بر اینها اون شواهد چهارگانه ای هم که ما برای عدم نسخ قرآن گفتیم اینجا هم میاد، یعنی در واقع اون شواهد چهارگانه به نحو مطلق برای عدم نسخ ذکر شده، اختصاص به عدم نسخ به قرآن نداشت. اصلا امکانه به اصطلاح نسخ را زیر سوال برده، چه به قرآن چه به سنت. پس اون شواهد چهارگانه هم باز تقویت میکند ادعای نسخ آیه مطعه را به سنت و روایات نبوی. فتحصل من ما ذکرنا کله، که دلیل اول که از آیات اقامه شد و آیه اول که به آیه مطعه مشهوره دلالت بر مشروعیت نکاح منقطع داره، و اشکالاتی هم که نسبت به این آیه شده این اشکالات هیچ کدام وارد نیست. ما هم به دسته اول اشکالات پاسخ دادیم، هم به دسته دوم اشکالات. این هم عرض به حضور شما از آیه اول. آیه دیگری هم مورد استناد قرار گرفته برای مشروعیت نکاح منقطع. ما هنوز در دلیل اولیم، آیه اول رو گفتیم. این بحث ها عمدتاً مربوط به آیه اول بود، هرچند بعضی از این بحث ها ممکنه نسبت به برخی آیات یا روایات بعداً مطرح بشه. یه آیه دیگری هم اینجا مورد استناد قرار گرفته که دیگه حالا چون ما امروز برنامه ای هست عرض به حضور شما برای شرکت در یک تشییع باید بریم، اینو دیگه میگذاریم برای فردا. الحمدلله رب العالمین.